امروز دوم ماه جون 2025 هستش. امروز 12 خرداد ماه 1440 هست. 44 سال میگذره از کودتای خرداد 1360، یک واقعی که واقعا یک اتفاق بسیار مهم بود در این سرنوشتی که ما امروز داریم. و هرچه که بیشتر ایرانیان به خصوص نسل جوان در مورد تاریخ نویسی واقعی کودتای خرداد 1360 بدونن، این طول زمان رسیدن به سقوط فیزیکی این رژیم کوتاه‌تر خواهد شد و هرچه خشونت زداتر خواهد شد. برای اینکه اگر که سازوکارهای اون بی‌ثباتی سازی و بحران بسیار عظیمی رو که قدرت ها در دامن این ملت گذاشتن و سرنوشت ما این شده که شده، اگر که اونها رو هرچه بیشتر بهش اطلاع داشته باشیم، در نتیجه از تکرار اون کجروی ها جلوگیری خواهد شد. در جلسه گذشته، هفته گذشته که در خدمت شما عزیزان بودم، وعده کردم که دلایل عرضم به خدمت شما کودتا و دلایل گفتن بیکفایتی آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور در مجلس خوانده شد توسط همین آقای خامنه‌ای که الان به اصطلاح سر کار هست. عرضم به خدمت شما اونا رو یک به یک میخونم براتون به صورت خلاصه. در اونجا حدود به اصطلاح 12 مطلب رو خامنه‌ای خوند و بعد از اون هم چند تا مطالب دیگه پیدا شد، ولی واقعا اون که پایه و اساس این کودتا بود، دلایل این کودتا بود، این هجمونی و تمامیت خواهی به اصطلاح خمینی و شرکا بود، حزب جمهوری اسلامی و شرکا بود که میخواستن طبق به اصطلاح واژگان اون موقع مکتبی ها دست بالا رو پیدا بکنن و متخصصا رو کنار بزنن. همچین اتفاقی به اصطلاح جدیدم نبود، حتی از زمانی که خمینی در پاریس در فرانسه بود، در نفل و نوشاتو بود، اونجا هم شروع شده بود و سعی می‌کردن که به اصطلاح معمم‌ها دست بالا رو داشته باشن و این ادامه پیدا کرد و عملی شد در ایران و نهایی شد در کودتای خرداد 1360. این کودتا اگه بگیم که کودتای خمینی و خامنه‌ای بود و شرکای اونها علیه مردم، شاید دقیق نباشه. هموطن عزیزی تذکر دادند و خیلی متشکرم از ایشون. در واقع کودتای قدرت ها بود علیه مردم، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های شرقی، قدرت های غربی، همه اونها لازم داشتن یک همچی بحرانی رو، یک همچی بی‌ثباتی سازی رو، یک همچی حذفی رو از سر راهشون، برای اینکه ساختار استبداد از زمان ولایت مطلقه پهلوی ادامه پیدا بکنه، حفظ بشه و ادامه پیدا بکنه در شکل و شمایل ولایت مطلقه فقیه. خب حالا طبق وعده اون مواردی رو که به عنوان دلیل به اصطلاح عدم کفایت آورده شد رو براتون میخونم. اولیش عدم اعتقاد به و مخالفت با ولایت فقیه. همطور که میدونید قرار نبود اصلا در اون پیشنویس قانون اساسی صحبتی اصلا به هیچ وجه از ولایت فقیه نبود. آیت، حسن آیت و شرکا و حزب جمهوری اسلامی اون ولایت فقیه رو گنجوندن در پیشنویس جدید قانون اساسی. آقای بنی صدر در رأس معدود کسان دیگری که با این اصل مخالفت کردن، تلاش بسیار کردن که اون ولایت فقیه تبدیل شد به نظارت فقیه. خب پس از همون موقع در مجلس خبرگان و شورای انقلاب مشخص شد که یک خطکشی بسیار پررنگی وجود داره بین آقای بنی صدر و همفکران ایشون با آقای خمینی و همفکران ایشون. در نتیجه یکی از دلایلی که واضح گفتن که کفایت نداره آقای بنی صدر به عنوان یک رئیس جمهور، این مخالفت، عدم اعتقاد به اصل ولایت فقیه بود. دومی، مخالفت با تبلیغ برای آقای خمینی، این کیش شخصیت، این کیش شخصیت پرستی که در زمان پهلوی به اون شکل واقعا تهوع آور که دولا و پنگلا بشن و دستبوسی بکنن و عرشبت که به پاش بیفتن، و دیدیم که توی جنرال های ارتش در فرودگاه که میخواست محمد رضای پهلوی از ایران خارج بشه چجور به پابوسیش میافتادن و اون مجیزایی که میگفتن در گرد همایی ها در مقابل پهلوی ها، اونها رو خب انقلاب کرده بودیم دیگه، مردم ایران منقلب شده بودن از این بت پرستی، اسطوره پرستی و به اصطلاح کیش شخصیت. مخالفت میکرد آقای بنی صدر با این تبلیغاتی که به اصطلاح حول و حوش آقای خمینی بود که اون رو به عرش اعلی به یک مقام غیر قابل انتقاد، دست نیافتنی تبدیلش کرده بودن و این جزو دلایل عدم کفایت به اصطلاح رئیس شاخه مجریه این دولت بود. خب سومی، مخالفت با اسلام فقاهتی. اسلام فقاهتی، اسلام حوزوی، اون اسلامی که به قول تعداد زیادی از اندیشمندان اسلام، چه معمم چه مکلا، برای اینه که به درجه اجتهاد برسی در اون حوزه، در اون اسلام فقاهتی، حتی لازم نیست لای قرآن هم باز بکنی. خب این اسلام فقاهتی انقلاب شد درش. در واقع وقتی که میگن انقلاب اسلامی ایران، یعنی انقلاب در اسلام، یعنی اسلام به عنوان بیان استقلال، بیان آزادی، بیان حقوق مداری که مردم با منقلب شدن ایستادن در مقابل رژیمی که 2500 سال و بیشتر سابقه داشت در ایران. خب این انقلاب در اسلام، حالا بعضیا خورده میگیرن میگن که انقلاب چی، اصلا اون خون و خون ریزی اسلام هم که اونم همینجور خون و خون ریزیه. خب اینا رو لازم داشتن قدرت ها که این واژه انقلاب، این واژه اسلام، این واژه ایران، این واژه جمهوری رو، هر چارتای اینها رو یک به اصطلاح معنی عکسش رو ترجمه بکنن واسه ایران و ایرانیان و مردم رو بترسونن از هرچی انقلابه، از هرچی اسلامه. ایرانی هم که بایستی که یک موجود تحقیر شده پست ناتوانی جلوه داده بشه هرچی ایران ایرانی هست، که حتما باید دست به دامن ترامپ و نتانیاهو و غیره بشه که الا و للا بیا سوار سر ما بشو، موشکاتو بفرست، خشونتو بفرست. و جمهوری هم همینجور، جمهوری هم این سلطنت طلبا تو نام نگاری هایی که می کنن، تو این ایمیل های گروهی که می فرستن، می نویسن جمهوری اسلامی، هم جمهوری هم اسلامی. یعنی این جمهوری در ایران همین است که می بینید، اسلام هم در ایران همین است که می بینید، انقلاب هم همون است که خمینی گفت گردن ها رو باید می زدیم و نمی دونم زبان ها رو می بریدیم و قلم ها رو می شکستیم و این حرفا. در نتیجه بایستی که فرش قرمز پهن بکنیم واسه آقای رضای پهلوی که حالا گفته که نمیخوام بیام ایران، از راه دور میخواد دورکاری بکنه، سلطنت دورکاری هم اینا به هر حال نوبرشه دیگه، میخواد از راه دور سلطنت بکنه از به اصطلاح خارج بر کشور ایران. خب حالا اسلام فقاهتی رو مخالفت میکرد آقای بنی صدر باهاش، انقلاب اسلامی. حالا باز به مناسبت عرض میکنم یک عده به این اسم انقلاب اسلامت رو میگن، چرا اسم نشریه رو میذارن انقلاب اسلامی؟ آقا جون انقلاب در اسلام. انقلاب چیز بدیه، میگن انقلاب صنعتی یعنی چیز بدیه، انقلاب کشاورزی، انقلاب الکترونیک، انقلاب فرانسه چیز بدیه، به ما که رسید شد چیز بدی، باید واقعا اینجور شکست خورده و از بین رفته باشیم در جنگ روانی قدرت رو علیه مردم که همه چیز خودمون رو نابود بکنیم و نفع بکنیم. حالا اصلا انقلاب مسیحی چیز بدی بود که از عصر روشنگری بخواد شروع بشه و همین جوری بیاد جلو تا رنسانس و این بشه که شده و برسه جلوتر به اصطلاح قانون لایسیته در سال 1905. خب این چیز بدی بود انقلاب مسیحی که ما اینجور خودزنی بکنیم، در واقع در شکست بخوریم در حقیقت در مقابل قدرت ها در این جنگ روانی که انقلاب اسلامی رو یه چیز بدی به ما جلوه بدن. خب کیا می ترسیدن از این، از این انقلاب اسلامی؟ قدرت ها، قدرت های داخلی، قدرت های خارجی، قدرت های دولتی، قدرت های غیر دولتی، قدرت های غربی و قدرت های شرقی. حالا یکیشو مثال بزنیم از قدرت های داخلی، آقای خمینی یک سخنرانی کرد، الان بریده روزنامه‌اش رو میارم جلوم و میخونم، جملهش اینجوریه: آدم هایی خیال میکنن که حالا مثلا انقلاب شده باید در اسلام هم انقلاب بشود، انقلاب هم اسلام هم باید اینجوری بشود. مال بریده روزنامه های همون موقع ها که عیناً براتون خوندم. پس میترسید خمینی از اینی که یک عمری کار کرده روی انقلاب حوزوی، روی اسلام حوزوی، که بیاد مسئلتون تو توضیح مسائلش بنویسه که حالا اون چیزای به اصطلاح کودکانه‌ای که به عنوان دین به خورد مردم میدن، که میمونوار بایستی که از یک مجتهدی تقلید کرد، خب دکانش تخته میشد به قول معروف. پس انقلاب اسلامی مخالفت با اسلام فقاهتی بود، چیزی که از جمله خمینی و سایری نمیتونستن تحمل کنن. شماره 4 داریم دلایل عدم کفایت آقای بنی صدر به عنوان رئیس جمهور رو میخونیم یک به یک که بایستی که عزلش کرد. شماره 4 جانبداری از حقوق بشر، حالا یه غربی هم اونا به پشتش بستن، جانبداری از حقوق بشر. یعنی آقای بنی صدر تو بیکفایتی، چرا بیکفایته؟ برای اینی که جانبداری میکنه از حقوق بشر. خوندینو خامنه ای توی مجلس اون موقع به ریاست رفسنجانی. خب ما مردم متاسفانه ساکت موندیم، یک حد اقل لازمی از ما مردم نیومد بگه تو خیابونا که این عین کفایته، ریاست جمهور، جمهور مردم، حقوق بشر رو یکی وای میسه جانبداری میکنه، اون که بیکفایت نمیشه، که میشه باکفایت، میشه پرکفایت. حالا متاسفانه یک گروه هایی هم بودن اون موقع ها، حزب توده، چریک ها و سایرینی که اصلا حقوق بشر رو یه چیز بورژوا میدونستن و عرشبت که غیر انقلابی میدونستن و اینجور چیزها. مجموع اینها به این آقا اجازه داد که از جمله دلایل عدم کفایت آقای بنی صدر تو مجلس رو بخونه که جانبداری از حقوق بشر. خب شماره بعدی، شماره 5 مخالفت با احکام قضات شرع و حدود و تعزیرها و اعدامها و شکنجه‌ها و اینها. خب اینه که یک رئیس قوه مجریه برای به اصطلاح اینه که 76% آرا رو آورده مخالف باشه با احکام قضات شرع و حدود و تعزیرات به قول خودشون اسلامی، اون اسلام فقاهتی و اسلام حوزوی، این یعنی تو بیکفایتی. این عین با کفایتی مخالفت با احکامی که اونا قضات جنایتکار و خونریزی که گذاشته بودنشون مثل خلخالی و امثال هم. این هم شماره 5. خب شماره 6، دلیل ششم از بیکفایتی آقای بنی صدر برای ریاست جمهوری که به این بهانه ها، به این دلایل بایستی که عزل بشه. شماره 6، مخالفت با انتصابات امام، از جمله و به خصوص منظور انتصاب آقای بهشتی و موسوی اردبیلی بود در دیوان کشور، اون یکی دادستان، اون یکی هم عرشبت که رئیس. بسیاری از انتصابات غیرقانونی دیگه بود مخالف قانون اساسی. خب آقا جان، این رئیس جمهور میاد میگه که این انتصاباتی که شما کردی این قانون اساسیه، حالا ما مخالفت هایی هم باهاش داریم ولی به هر حال تصویب شده و قانون اساسی کشوره، تو بر اساس این قانون اساسی خلاف کردی، منصوب کردن این آدم ها درست نیست، خلاف قانون اساسیه. بگن که تو به خاطر اینکه این حرفو زدی، این اعتراض ها رو، مخالفت ها رو کردی، بیکفایتی. این از شماره 6. شماره 7، جانبداری از دموکراسی. دوباره اون دستگاه جنگ روانی که قدرت ها را انداخته بودن در ایران، متاسفانه بسیاری تحت تاثیر قرار گرفتن که دموکراسی یعنی اینه که تو لیبرالی. اینم یه چیز به اصطلاح خیلی متداولی بود و موقع استفاده میشد، یه واژه متداولی بود، لیبرال. دموکراسی یعنی اینه که تو ضد انقلاب هستی، به اندازه کافی لااقل انقلابی نیستی. حتی محاکمه میکردن به جرم جانبداری از دموکراسی. آقای بنی صدرم به خاطر جانبداری از دموکراسی بیکفایت بود. بسیار. شماره 8، موافقت با ملیگرایی و طرفداری از دکتر مصدق، یعنی همون موازنه منفی و دو اصل استقلال و آزادی. این رو خیلی بده که آدم موافق باشه باهاش. اگر که یک کسی با مصدق که در سطح جهان شناخته شده به عنوان یک نماد ایستادگی بر حقوق و استقلال و آزادی، کسی آدم باهاش جانبداری بکنه، موافقت بکنه، اینجور ملیگرایی رو بپذیره، جانبداری بکنه، موافقش باشه، این بیکفایته. خیلی هم جالب بود، چماقدارا رو را مینداختن تو خیابونا، پلاکاردایی هم که دستشون بود و شعارهایی که میدادن این بود که حالا که رهبرت مصدق شده رأی ما رو پس بده. ببینید تو خیابونها اون موقع چنین شعارهایی رو میدادن و تشنج درست میکردن و چماق کشی میکردن. خب اینم شماره 8. شماره 9، ببینید چرا آقای بنی صدر عزل شد، چرا بیکفایت بود که عزلش کنن. شماره 9، دلیل شماره 9، مخالفت با نهادهای انقلاب، یعنی سپاه پاسداران و دادگاه‌های انقلاب و کمیته‌های انقلاب. آقای بنی صدر با تأسیس سپاه پاسداران مخالف بود، چه برسه نگهداریش، چه برسه انحلال ارتش که میخواستن منحلش بکنن مثل عراق و عسی زدائی، و اینه که سپاه پاسداران بیارن بذارن جاش. خامنه ای توی مجلس از دلیلی که به اصطلاح جمله دلایلی که آورد برای بیکفایتی بنی صدر این بود که تو مخالف نهادهای انقلاب هستی، یعنی مخالف سپاه پاسدارانی، مخالف دادگاه انقلاب هستی، مخالف کمیته های انقلاب هستی. این بیکفایتیه، برای این بعد عزلش کرد یا برای این بعد تشکر کرد ازش. شماره 10، مخالفت صریح آقای بنی صدر و پیگیری ایشون با آنچه که گروگانگیری اعضای سفارت امریکا در تهران بود. اون دانشجوهایی که اومدن خودشون رو دانشجوی خط امام خواندن و اومدن سفارت امریکا رو به صورت غیرقانونی اشغال کردن و بعد از اون، این چیز مهم، مسئله گروگانگیری و طول دادن اون اشغال به 444 روز بود. خب آقای بنی صدر مخالف گروگانگیری بود. از اون بحران ها، چند تا بحران بزرگ و کلان اینها از اول انقلاب ایجاد کردند و به واسطه اون تونستن انقلاب رو به ضد انقلاب تبدیل بکنن و بمونن سر قدرت، یکیش گروگانگیری، یکیش ادامه دادن جنگ و نپذیرفتن تقاضای صلح، یکیش به اصطلاح کودتا علیه آقای بنی صدر، یکیش هم اینه که الان توش هستیم، بحران هسته‌ای. خب آقای بنی صدر مخالف بود باهاش. خب این یعنی بی‌کفایت یه کسی با گروگانگیری مخالف باشه؟ خیلی جالبه که اعتماد آنلاین با آقای ابراهیم اصغرزاده مصاحبه میکنه، میذارمش توی سایت، مصاحبه میکنه و ایشون میگه که چی شد آخه که سفارت رو شما اشغال کردید؟ جوابشو عیناً میخونم. آقای اصغرزاده میگه چرا فکر میکنی چیزی که در این 38 سال برملا نشده من به راحتی در این مصاحبه برای تو برملا کنم؟ پس یه چیزایی برملا نشده، یه چیزایی بود که آقای بنی صدر در اولین مصاحبه خود بعد از خروج از ایران با بی بی سی، اولین مصاحبه‌ای که به طور کلی بود اون با بی بی سی بود و در اونجا گفتش که من اومدم از ایران بیرون که پیوندهای ریگانیسم و خمینیسم رو افشا بکنم، از جمله طرح آمریکایی اشغال سفارت امریکا در تهران بود و به گروگان گرفتن اعضای اون. این طرح در امریکا مطرح شد و توسط واسطه هایی که هنوز مشخص نیست به ایران منتقل شد و توسط دانشجویان خط امام اجرا شد. خب حالا انشالله همونطور که اسنادی که از طبقه بندی خارج شده که نشون داد که در واقع در انتخابات نیکسون هم این معامله را کردن که جنگ ویتنام تموم نشه تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری و به ریاست جمهوری رسیدن نیکسون، و در مورد کارتر و ریگن هم همینجور که گروگان ها آزاد نشن تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1980 که ریگن به قدرت رسید، به کاخ سفید رسید. اینها هرچی که میگذره اسناد و مدارک رسمی که در طبقه بندی بوده اینها از طبقه بندی خارج میشه و در دسترس مردم قرار میگیره. آقای بنی صدر با این مخالف بود، این رو بهانه کردن که تو بیکفایتی که با این سازش های پنهانی به اصطلاح گردن ننهادی. شماره 11 هم، مخالفت با سازش های پنهانی با امریکا و استقامت در پیگیری این خیانت ها و اعلام جرم علیه آقای بهزاد نبوی و رجایی. آقای رجایی یه بار با آقای بنی صدر گفته بود که یا من رو محاکمه، من یعنی رجایی رو محاکمه میکنن به خاطر این ساخت و پاخت پنهانی، به قول آقای بهزاد نبوی ترکمنچای دیگر، یا اینکه تو بنی صدر رو عزلت میکنن. و دیدیم که متاسفانه اون اولی نشد و اون دومی شد. اون قرارداد الجزایر که آقای نبوی در مجلس گفتش که این اعلام جرم آقای بنی صدر در واقع اعلام جرم علیه امام است. چه فاجعه ای که آدم یک کسی خلاف بکنه، حتی اگر که به قول آقا امام باشه، ولی یک شخصی در مقام رئیس شاخه مجریه اعلام جرم بکنه. حالا در واقع اعلام جرم علیه بهزاد نبوی و رجایی بود، اون موقع که نمیدونستن، هیچ کس نمیدونست که در واقع خود خمینی هم درش دخیل هست. در نتیجه اینها در صحن مجلس خونده شد مستقیم و مستقیم با همین واژگان یا واژگان‌های دیگه، و به این ترتیب عرضم به خدمت شما رأی‌گیری شد که آقای بنی صدر کفایت کافی برای پست ریاست جمهوری رو نداره و بایستی که عزل بشه. یکی دیگه از چیزهای بسیار مهم که بایستی که آقای بنی صدر عزل می شد مسئله مخالفت آقای بنی صدر بود با ادامه جنگ. هشدارهایی که اصلا بریم عقبتر، هشدارهایی که آقای بنی صدر با آقای خمینی می داد که آقا این داره قواشو میاره در مرزهای ما، میخواد حمله کنه به ایران. خمینی می گفت نه، این دروغا رو ارتشی ها می سازن که آخوندارو به اصطلاح بزنن کنار، بترسونن و بزنن کنار. بعدم که حمله شده بود از ترس همینجور ظاهرن از این ور به اون ور میرفت که حالا چه کنم چه کنم. و وقتی هم که جنگ شد با ایستادگی دلیرانه ارتش ایران، اول فلج شد در روی زمین، عقب جلو پیشرویاش متوقف شد، فلج شد روی زمین، بعدم عقب نشینی ها و بعدم به خیلی زود تقاضای صلح و در واقع حضور بنی صدر با عنوان رئیس جمهور با به اصطلاح مذاکراتی که بین ایران و عراق اتفاق می افتاد و داشت به نتیجه می رسید. آقای بنی صدر یک بار گفت اگر که یک هفته، فقط یک هفته، این عزل رو، این بیکفایتی رو و بعدش عزل رو به اصطلاح به تأخیر مینداختن، با عراق صلح شده بود. خب اگه با عراق صلح شده بود که دیگه به قول این به اصطلاح بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی و شرکا، دیگه خود خمینی هم حریف آقای بنی صدر نمی‌شد. اینا گفته بودن به خمینی رو ترسونده بودن که این بنی صدر الانش خودش یه طرف، تمام روحانیون به قول خودشون روحانی که ضد روحانیون، معممین یه طرف دیگه، ما حریفش نمیشیم. اون یک تنه همه ما رو حریفه. اگر که در جنگ پیروز بشه تو خمینی هم حریفش نخواهی شد. به قول شمخانی سوار تانکاش میشه میاد ایران، دیگه خود خمینی هم حریفش نخواهد شد. پس باید اون کودتا رو هرچه زودتر عملی میکردن که این صد رو از مقابل راهشون بردارن. امیدواریم که این اطلاعاتی که باعث قنای وجدان تاریخی ایرانیان میشه، به خصوص آنچه که جوانها بسیار بهش نیازمند هستن، جوری مورد پسند شما عزیزان من قرار بگیره و اهمیتشو به اصطلاح متوجه بشید که خودتون به صورت یک شبکه این اطلاعات رو منتشر بکنید. هر کدوم از شما یک عده دوست آشنا و رفیق و هم محلی و هم کلاسی و همکار و بستگان، خانواده، فامیل، اینا هستش که با اعتماد میشه اینها رو بهش منتشر کرد. امیدوارم که در احقاق حق اطلاع یابی و در احقاق حق اطلاع رسانی شما هم به سایر هموطناتون بپیوندید، برای اینه که این اطلاعات که بسیار بسیار حیاتی میتونه باشه برای کوتاه‌تر کردن زمان رسیدن به سقوط فیزیکی رژیم رو هرچه گسترده تر منتشر کنید. از توجه شما خیلی ممنون هستم.